بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. آیات قرآن دو مسئله بسیار مهم رو در رابطه با معصوم بیان فرموده. معصوم یعنی انبیا و رسولان و ائمه طاهرین علیهم السلام که عصمت اونها در سه ناحیه بود: در گرفتن وحی و الهام معصوم بودند، یعنی گیرندگیشون اشتباه نمی کرد، در دریافت با سلامت کامل دریافت می کردن، در ابلاغ وحی و الهام هم دارای مقام عصمت بودن، یعنی اون چه رو که از پروردگار دریافت می کردن وقت ابلاغ ابدا کم و زیاد نمی کردن. همون که دریافت کرده بودن ابلاغ می کردن. ناحیه سوم هم در عمل بود، اون چه رو که عمل می کردن بدون خطا بود، بدون اشتباه بود. دو موضوعی که درباره اینها مطرحه، یه موضوعش اینه که پروردگار عالم در صریح قرآن از اقتدا کنندگان واقعی به معصوم اعلام رضایت کرد. چرا که معصوم از اقتدا کنندگان راضی بودند، رضایت معصوم رضایت الله. این رو از آیات قرآن به آسانی میشه درک کرد و فهمید. علاوه بر اعلام رضایت، از اقتدا کنندگان واقعی در آیات ملاحظه کردید تعریف کرده، تمجید کرده، یعنی اقتدا کنندگان رو ستوده. این یه مطلب. اما مسئله دوم نسبت به کسانی که یا رویگردان بودن یا در اقتدا کم میذاشتن، به تناسب هر دو طایفه، اونی که کاملا رویگردان بوده در اقتدا و اونی که کم میذاشته، و به تعبیر خود قرآن نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض بوده، اومده در زندگی دین رو تقسیم کرده، اون بخشی که حالا یا خوشش می اومده یا هزینه مالی نداشته عمل می کرده، اون بخشی که مثلا به دلش نمی چسبیده و به دلش نمی گرفته یا هزینه مالی داشته اقتدا نمی کرده. می دیده نماز خوندن هزینه مالی نداره می خونده، اما نوبت زکات که می شده یا نوبت خمس که می شده کاملا عقب نشینی می کرده. یا یه سلسله حقوق که بر عهده‌اش بوده از اجرای اون حقوق تکبر میکرده و انجام نمیداده، در انجام ندادن حق یا زن یا بچهش یا برادرش یا اقوامش یا حق مردم پامال میشده، اما کافرم نبوده. اینا دو طایفن، یه طایفه کافر، یه طایفم ناقص، ناقص در اقتدا کردن، عیبدار در اقتدا کردن. از کفار یعنی اونایی که کاملا روگردان از اقتدا بودن، پروردگار عالم بسیار مذمت کرده و نسبت به اونها اعلام بی محبتی کرده، که در این زمینه شما کلمه محبت رو در آیات بگیرید، در حدود 10 مورد که پروردگار فرموده لا یحب، دوست نداره خدا اینا رو، نمیخواد اینا رو، و به اونایی که اقتداشون ناقص بوده از اونام گلایه کرده که این دینداری نشد که شما دارین، این صراط مستقیم نشد که شما انتخاب کردید، و بهشونم اعلام کرده این ناقص بودن در دین شما رو نه به رضایت من میرسونه نه به بهشت من میرسونه، مگر این که یه توبه واقعی بکنن و نقص در اقتدا رو برطرف بکنن، بیان در همه امور دین، مالی، بدنی، حقوقی به معصوم اقتدا بکنن. اونجایی که قلب مبارک معصوم از اقتدا کننده راضیه، خدا هم به دنبال این اقتدا راضیه، رأساً خودش راضی نیست، نگاهش به پیغمبر و امامه که این پیغمبر از مردم یا این امام از مردم راضیه، اون وقت اعلام رضایت میکنه. سوره آل عمران: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خیلی آیه روشنی، خیلی آیه صریحی به مردم میگه پروردگار عالم، اگر میخواین شما رو دوست داشته باشم اقتدا بکنید به پیغمبرم، اونم اقتدایی که اقتدا باشه، اقتدای بازیگرانه نه، اقتدای منافقانه نه، اقتدای ناقص نه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر به من اقتدای کامل کردید، خدا هم به شما محبت خواهد داشت. یعنی بدون رضایت پیغمبر از امت خدا راضی نمیشه، بدون رضایت ولی الله الاعظم امام معصوم خدا راضی نمیشه. با نگرانی قلب معصوم پروردگار عالم هم از مردمی که پیغمبر یا امام ازشون نگرانه ناراضی خواهد بود. این مطلبیه که در صریح قرآن کریمه. این مقدمه رو که عنایت فرمودید، حالا به این مسئله عنایت بیشتری کنید. امروز ولی الله الاعظم صاحب ولایت کبرای الهیه، وجود مبارک امام دوازدهم، امام دوازدهم یه سلسله نامه دارن که شنیدید معروف به توبیع، یه سلسله پیام به افراد دادن، مخصوصا چهار نایب خاصشون، و یه سلسله روایت دارن. این توقیعات، روایات، پیامهایی که دادن نشون میده از عده‌ای وجود مقدسشون راضیه و از عده ناراضیه، و اگر امام زمان ناراضی باشه قطعاً خدا ناراضی خواهد بود. خدا وقتی ناراضی باشه راه نجات بسته، راه رسیدن فیوضات از جانب پروردگار عالم بسته. خب من برای خودم و برای شما علمای عزیز در زمینه رضایت و نارضایتی حضرت دو مطلب عرض میکنم که ارتباط به ما عالمان شیعه داره. برای برادرانی که خوب حوزه نرفتن و اهل لباس نیستن، کاسبن، تاجرن، ادارین، برای اونام مطلب رو عمومی تر عرض میکنم. کسی از شاگردان بسیار مهم درس صاحب جواهر بوده. صاحب جواهر خیلی شخصیت والایی. صاحب جواهر کسیه که این کتاب ماندگار همیشگی جواهر رو در هوای نجف حدود 40 سال طول کشیده نوشته و میدونید که مدار اجتهاد مجتهدان و درس حوزه هاست، یعنی آخرین مرحله درس. این آقا پرمایه شده بود پای درس صاحب جواهر. یه رو میاد خدمت ایشون، میگه آقا من 20 سال 25 سال نجف جون کندم، گرما خوردم، گرد و غبار خوردم، گرسنگی خوردم و درس خوندم، درس بالامم خدمت شما بوده، میخوام برگردم ایران، یه نوشته به من بدی که من شاگرد شما بودم، پیش شما درس خوندم، ملا شدم، که اگه رفتم ایران تو شهر خودمون این نامه شما و تأییدیه شما به من قدرت بده در بین مردم بتونم برای دین کار بکنم. اون زمان هم سایت و ماهواره و روزنامه و مقاله نبود که مرجعیت شیعه رو اینقدر مورد هجوم قرار بدن و چهره مرجعیت رو بین شیعه معمولی کنن. اون وقت فقیهان بزرگ شیعه، نایبان عام امام عصر، یه موقعیت ویژه‌ای به خاطر نیابت از امام زمان بین مردم داشتن که شنیدید میرزای شیرازی با یک خط نوشته درباره تنباکو کمر قدرتمند اون زمان اسرائیل انگلیس رو در مملکت ما خورد کرد. یعنی فتوای فقهای شیعه به دنیا و آخرت مردم گره داشت و مردم نسبت به فتوا بسیار حساس بودند. تاجر تنباکو فروش تنباکو ولو کرده بود خشک بشه که فتوای میرزا پخش شد. امروز استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمانه. این تاجر تمام تجارتش تنباکو بود، به تمام استان فارس و استانهای همجوار تنباکو میفروخت، تنباکو هم تو آفتاب ولو. یکی میخواست بره کربلا، یه نامه داد به این آقا، گوه اول برو سامرا از میرزا بپرس من این تنباکوها که داره خوش میشه جمع بکنم ببرم بیابون آتیش بزنم، این مقدار تصرف در تنباکوهم جنگ با امام زمانه. اینجور ارزش برای فتوای نواب امام زمان قائل بودن. خیلی مواظب باشید مرجعیت رو تو ذهنتون نکوبن، مواظب باشین فتوا رو ضعیف نکنن. اگر چهره مرجعیت عادی بشه، فتوا بی ارزش بشه، ما باختیم 100%. صاحب جواهر یه اجازه به این آقا داد، اجازه علمی، که این آقا پیش من درس خونده، عالمه، وجودش مغتنمه، از او استفاده کنید و از علم او. اما ننوشت که این آقا مجتهده، فقط نوشت عالم قابل قبولیه، علمش هم خوبه، دینتون رو به ایشون مراجعه بکن. این بنده خدا توقع داشت که صاحب جواهر بنویسه که ایشون مقداری از عمرشو در درس من گذرونده و کان مجتهدم و یحرم علیه تقلید، اینو ننوشت. خب حتما صلاح نمیدونست بنویسه، فقط اجازه رو علمی داد. ایشون هم چیزی به صاحب جواهر نگفت. اون وقتا خطا رو یه جوری می نوشتن که گاهی بعضی مطالب رو می بردن حاشیه، گاهی بالای خطا می نوشتن. ایشون اومد ایران و به شکل خط مرحوم صاحب جواهر یک کلمه چسمون به جمله قبل و بعد که انهو کان مجتهدا، ایشون جزء مجتهدین شده، اینو خودش اضافه کرد. اومد تو شهرش، استقبال خوبی ازش کردن، خیلی خوب، خونه‌ای بهش دادن و مسجدی بهش دادن و اوضاع خوبی پیدا کرد. وقتی آروم شد و رفت و آمد کم شد، شونم مشغول کارای دینی شد. یه روزی اومد از یه جایی رد بشه، یه پیر مرد پین دوزی نشسته بود، معلوم بود چهره دینیه، نورانیه. این روحانی که آدم متواضعی بود سلام کرد به این پین دوز، گفتش که سلامون علیکم. پین دوز هم سرشو بلند کرد گفت علیکم و سلام ایها المدلس، یعنی سلام بر تو آدم متقلب عوضی. خدایا آیا پینه دوز بی سواد چه خبری از وضع من داره؟ من 30 سال نجف خاک خوردم، هوای گرم خوردم، پا درس مراجع بودم، پا درس مرحوم صاحب جواهر بودم، ایها المدلس یعنی چه؟ گوه حتما این پیر مرد سنش بالاست، اختلال پیدا کرده، به قول ما آلزایمر گرفت، حالیش نی. یه چند رو دیگه اومد رد بشه، با سلام کرد، پیندوزه گفت علیکم السلام ایها المدلس، سلام علیکم، آدم متقلب عوضی. یعنی چی؟ حالا یه بار دیگه ببینیم چی میشه. بار سوم و چهارم وقتی جواب داد ایها المدلس، اومد بغلش نشست، گو منو میشناسی؟ گو کاملا. گو تو که تاله منو ندیدی؟ گو من از طریق یکی دیگه تو رو کاملا میشناسم. گو برای چی به من میگی مدلس؟ گو برای اینکه این اسم و مولایم وجود مبارک امام دوازدهم روی تو گذاشته. من هفته یه بار، ده روز یه بار با امام دوازدهم یه ملاقات مختصر دارم، ازش پرسیدم جدیدن یه عالمی از نجف اومده تو شهر ما، برم سراغش؟ فرمود اون مدلسه. نه. گفتم چیکار کرده؟ گفت در اجازه صاحب جواهر که مورد رضای کامل ماست و درست هم نوشته تصرف بیجا کرد. یعنی من از صاحب جواهر کامل راضیم، از این آدم که در نامه صاحب جواهر تصرف کرده ناراضیم. یعنی نامه صاحب جواهرم برای من قیمت داره. اینو امام زمان میفرمایه وقتی از آدم راضی باشه، از نامش هم راضیه، از زن و بچه داریش هم راضیه، از خوردن و خوابش هم راضیه، از دنیا و آخرتش هم راضیه. شیخ بیچارش در درون خودش گفتش که امام رو کی زیارت میکن؟ گفت زیارت او برای من آسونه. بله، غسل در عشق زنم، شهل طریقت گویم، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. قرآنم داره، الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. لازم نیم ما ایشونو ببینیم، خدا غایبش کرده نبینیمش، اما واجب رضایتشو جلب بکن. گو من میبینمش. گو به مولات بگو چیکار بکنم من که جبران این غلطکاریم بشه. گو من میگم بهش. خدمت وجود مبارک امام عصر رسید. این داستان رو اولین کسی که شخصا برای من تعریف کرد خیلی هم گریه کرد. حالا من تعریف میکنم گریم نمیاد، شما هم گریتون نمیاد، اما او در یه مرحله‌ای بود که نمیتونست گریه خودشو نگهداری بکنه. مرحوم آیت الله العظمای عراقی برای شخص خود من گفت، فکر میکنم برای منم گفت، میدونسته من با جامعه سر و کار دارم که حواسم جمع باشه در چیزی از دین تقلب نکنم، که یک کلمه تقلب نوشتنی اوضاع رو اینجوری میکنه، چه برسه به تقلب گفتاری و فکری. خیلی گریه کردیش. خدمت امام دوازدهم رسید و اومد، شیخ اومد ملاقات پینه‌دوز، گفت چی شد؟ گفت امام زمان فرمودن میخوای ازت رضایت داشته باشم، مسجد تو رها کن، آیت الله بازی تو رها کن، رفت آمد این گونه تو رها کن، یه دونه رساله بذار زیر بغلت، برو تو تمام دهاتای این منطقه برای مردم فقط مسئله فقهی بگو. خیلیه نه، از آیت الله بی پایین برو مسئله گوشو. و باید آدم خودشو بشکنه تا بلندش کنن. من تواضع لله رفعه الله، هر کی برای خدا خاکساری کنه خدا بلندش میکنه، هر کی بخواد با خدا بازی کنه دماغشو به خاک میماله. گوچش حالا دیگه مرحوم آقای عراقی برام نگفت که چند سال این روحانی از آیت اللهی اومد پایین، یه رساله زیر بغلش بود، میرفت تو دهاتا مجانی برای مردم مسئله میگفت. ایشون الان رضایتشون رضایت خداست و نارضایتیشون نارضایتی پروردگار عالمه. خب یه روایت دارن ایشون بسیار مهمه، روایت رو مرحوم سید هاشم بهرانی صاحب تفسیر برهان نقل کرده، خیلی روایت فوق العاده ای. من یه جملهشو میگم که این جمله بیشتر متوجه ما سران دولتی و حوزه های علمی است. بیشتر در غایت المرامشون نقل کرد، خیلی عجیب. وقتی که اون انسان والای بزرگوار خدمت حضرت میرسه میگه نمیدونم چرا امکان زیارت شما پیش نمیاد، حضرت میفرماد من نمیخوام شما منو زیارت کنین، من دلم نمیخواد. چرا ابن رسول الله؟ حضرت سه تا عیب بیان کرد که در شیعه قوی شده و من نمیخوام اینا رو ببینم، البته نه در همه شیعیان، در بدنه عظیم شیعه. یک، کسر تومل اموال، شیعیان ما پولکی شدن، شب و روز دنبال پولم، هی دارن بانگا رو پر میکنن، جیبا رو پر میکنن، صندوقا رو پر میکنن، توقف هم ندارن، تا دم مرگشون دنبال دلار میدونن. یه ای من اینا رو ببینم که چی. این عیب اول. عیب سوم، قطعتم الرحم الذی بینکم، شما رشته محبت رو بین خودتون قطع کردین، همه با هم دیگه بدین، حزب حزب شدین، دست دسته شدین، راستی و چپی شدین، شمالی و جنوبی شدین، شرقی و غربی شدین، همه تونم با هم بدین، یک دل نیستین. من برای چی شما رو ببینم؟ و دوم، تحیرتم علا ضعفاء المؤمنین، ضعیف در اینجا ضعیف بدنی نیست قطعا، مؤمنینی که از نظر علمی، فکری، عقلی ضعیفن. شما این مردم مؤمن و جامعه مؤمن رو در سرگردانی رها کردید، نمیدونن چی کار بکنن، نمیدونن حق چیه، نمیدونن حق با کیه. تو این سرگردانی انقدر گرگ دنبال ایناست، چند هزار ماهواره، سایت ها که بالای 700 میلیون سایت الان داره در جهان کار میکنه، بیشترش هم علیه ما، ماهواره ها، سایت ها، دختران جلف بدحجاب، زنان جلف بدحجاب، کاباره ها، فیلم ها، سینما ها، دارن این افرادی که شما سرگردونشون کردین جذبشون میکنه. بالاخره تا کی سرگردون باشه؟ باید یه جه برن دلشونو خوش کنن، میبرنشون که اینا دلشون خوش بشه، بیدینشون میکنن، جهنمیشون هم میکنن. خیلی جمله سنگینی. تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین، نه مسلمین. شیعه رو داره میگه. مؤمنین، شما رها کردید مردم رو تو شهرها، تو بخشا، تو دهاتا، تو دانشگاه ها، تو مراکز دیگه، تو ادارات. این سرگردان ها رو دارن دسته دسته میبرن. شما هم تکون نمیخون، کاری نمیکن. الان بیهجابی چی کار داره میکنه با جوونا و با مردای زندار؟ کیشکی حرف نمیزنه. خب میبرنشون، سرگردونا رو میبرن. گوسفند گم شده یه تو بیابونو کی میبره؟ گرگ. یه داستان بسیار بسیار مهم از نوشته های مرحوم آشقاقا بزرگ تهرانی که خودش شاهد این جریان بوده براتون بگم، برای شما علمای بزرگوار. آشقاقا بزرگ جریان رو کامل بوده. تو کتاب هدیت و رازی الی سید شیرازی نقل فرمودن. آشقاقا بزرگ آدم کمی نبوده، الانم به جا نداره، یعنی جاش کاملا 100% خالی. نجف رفتید برید سر قبرش، تو خونه خودش دفنه، اونجا همه میدونن کجاست. ایشون میگه که میرزای شیرازی صاحب همین فتوای تنباکوی هم شاگردی داشت. اون وقت هم رفت آمده به ایران خیلی سخت بود. یه 7-8 سال که میگذره، همدرسیش که با همدیگه درس شیخ انصاری میرفتن، به میرزا میگه میرزا من دلم برای مادر، خواهر، برادر، عمو، دایی تنگ شده. الان که تابستون نجف داره میرسه، درسام یه مقدار افت میکنه، من تا ایران برم یه 2 ماهی برگردم، محلمم بیرون منطقه تربت حیدریه در جنوب خراسان. میرزا بهش میگه من خیلی به تو وابستم، علاقه مندم، فکر خوبی داری، علم خوبی داری، قول میدی بری و زود برگردی؟ گفت آره قول میدم. خب از نجف حرکت میکنه. از کجا وارد ایران میشه؟ قصر شیرین. از قصر شیرین باید میومد کرمانشاه و همدان و بعد میومد تهران و میرفت مشهد و میرفت تربت حیدریه. بین قصر شیرین و کرمانشاه حدودای بعد از ظهر میرسه یه منطقه‌ای که دیگه حال نداشته ادامه راه بده، میگه برم استراحت. سوال میکنه مسجد کجاست؟ جا نداشته، برم تو مسجد. مسجد رو نشونش میدن، میاد میبینه شبستون مسجد از کف تا تاق کود گوسفندی پره. به یکی میگه این مسجد پیش نماز نداره؟ میگه نه. میگه مردم نمیان نماز بخونن؟ میگه نه. میگه اینجا مردم با نماز و روزه رابطه ای ندارن؟ نه. شب و میاد تو حیات مسجد میخوابه. صبح از حیات میاد بیرون، بچه ها تو کوچه بازی میکردن. این عالم بزرگ همدرس میرزا میاد قاطی بچه ها به بازی کردن. یه روز، دو روز، پنج روز توجه بچه ها رو به خودش جلب میکنه. بعد به بچه ها میگه که بیاین تو حیات مسجد، گاهی هم بیشینیم حرف بزنیم با هم، همش بازی نکنیم، همش دنبال هم نکنیم، همش الک دلک نکنیم. بچه ها میگن باش. به تدریج به بچه ها دین یاد میده، عقاید حقه رو یاد میده، عمل یاد میده، نماز یاد میده. یواش یواش پدر مادرهای بچه ها رو از طریق بچه ها جلب میکنه. 10 سال طول میکشه و میرزا چشمش به در بود و همدرسیش نیومد. حالا شیخ انصاری مرده بود، میرزای شیرازی مرجع تقلید شده، اومده سامره. 10 سال هم از این عالم پیداش نی، نه نامه ای، نه اثری، نه پیغامی، نه پسقامی. میرزا این آدم داغ دیده بود. مرحوم آشقاق بزرگ می نویسم، یه رو تو اتاق بزرگ میرزا که علما نشسته بودن، یه مرتبه از در اتاق یه نفر وارد شد، دیگه سنش حدود 60-65 با لباس کهنه. میرزا تا دیدش از جا بلند شد، دوید اومد دم در، بغلش گرفت و گریه کرد، اووردش بغل دست خودش نشون. گو آقا دل من که فراغت آب شد، تو 2 ماه رفتی ایران و برگردی، 10 سال کجایی؟ گو آقا من از قوم خیشامم ندیدم، تربتم نرفتم، من بین قصر شیرین و کرمانشاه برخوردم به یه مش شیطان پرست، بیدین، لامذهب، مسجد و پر کود گوسفندی کردم. دیدم این مقدار درسی که خوندم تکلیف ندارم برم پدر مادر و خاله و عمه و دایی رو ببینم، تکلیف دارم این سرگردونا رو نجات بدم. میرزا گفت چه کردی اونجا؟ گفت تا الان آماری که به دست خودم فراهم کردم 10,000 نفر رو شیعه کردم. بچه و بزرگ و کوچیک و دختر و پسر و میگه میرزا سرشو بلند کرد، گفت خدایا قیامت میشه منو با این جا به جا کنی؟ این کار کرد، این دینشو به دینت ادا کرد، این اومد سرگردونا رو از سرگردانی نجات داد. خب ما که حضرت رو نمیبینیم، اما میدیدیمش، میپرسیدیم، الان دل مبارکت نسبت به اون شیخ زمان میرزای شیرازی چه دلیه؟ جواب میداد عاشقشم. اون که رفت در جوار رحمت خدا، اما چه خدمت عظیمی به دین ما، به آیین ما و به ما کرد. هر کدوممون برادرانم، عزیزان روحانی، عزیزان کوچلواری، هر کدوممون با زبونمون، با پولمون، با آبرومون بتونیم سرگردانها را یا سرگردانی رو نجات بدیم، امام زمان رو شاد کرد. بتونیم و نکنیم و تنبلی کنیم، ایشون رو ناراضی کردیم. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا و امیر المؤمنین ما را به گونه ای قرار بده که مورد رضایت کامل امام زمان قرار بگیری. خدایا دل مردم دنیا رو به نابودی آل یهود و داعش شاد کن. خدایا دین ما، مردم بزرگوار ما، ماه رمضان و محرم و سفر ما، منبر و محراب ما، مرجعیت و رهبری ما رو از حوادث حفظ فرما.